أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست، فإذا السماء فرجت، فإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفاصل. وما أدراك ما يوم الفاصل، ويل يومئذ للمكذبين. چنکه آیه کوتاهی که در اول سوره مبارکه بود و ختم بود، در هفته پیش درباره شون بحث شد و تفسیر. آخرین آیه این بود که انما توعدون لواقع، پس از اون سوگنده ها این که اون چه به شما وعده داده شده است، یعنی اون چه که به شما گفته شده است که در آینده واقع خواهد شد، واقع شدنی. در واقع اون سوگنده ها همه تأکید در صدق بودن و واقعی بودن اون آینده. اینجا یه مطلبی باید عرض بکنم به مناسبت این که این سوره از سوره هایی است که با یک آهنگ مخصوصی، آیه های کوتاه کوتاه، هر چند آیه با یک قافیه مخصوص به خود و بعد با تکرار یک جمله که تعبیر ترجیع بند نمیخوام بکنم که چون این تعبیر مال شعر است، با یک جمله ای که به هر حال تکرار می شود، 10 بار این جمله مختصر و کوتاه در این سوره کوتاه تکرار شده است. و اون جمله ویل یومئذ للمکذبین. از این جهت مانند سوره مبارکه الرحمن است که جمله فدعی آلاء ربکما تکذبان زیاد در اونجا تکرار شده است. البته در سوره ویل للمطففین هم که بعدها خواهد آمد، بعدها خواهیم رسید انشاءالله، در اونجا هم همین جمله ویل یومئذ للمکذبین تکرار شده، ولی نه به اندازه این سوره. تکرار این جمله نشون می‌دهد اهمیت مسئله تصدیق و تکذیب را برای انسان. اینجا یک مقدمه باید عرض بکنم و اون مقدمه این است. یکی از چیزهایی که به اصطلاح برای انسان ارزش محسوب شده است، اون چیزی است که اون را به نام حقیقت می نامند. حقیقت افلاطون مدعی شده است که همه ارزش‌های انسانی در سه ارزش خلاصه می شود: حقیقت، راستی، زیبایی. و انسان اون وقت به کمال انسانیت رسیده است که این سه چیز در او یگانه شده باشد، به صورت موجودی در آمده باشد که در اون حقیقت و راستی و و زیبایی مقصود او از زیبایی زیبایی معقول است، نه زیبایی محسوس و جسمانی، که این سه چیز در او یکی فدا شد. حقیقت یعنی که مقصود از حقیقت یعنی که مقصود از حقیقت همونی است که در تعبیر دیگر از او به حکمت یاد می شود، یعنی دریافت انسان نظام هستی را، واقعیت را اونچنان که هست. دریافت انسان واقعیت هستی را اونچنان که هست، اونچنان که جریان دارد. یا اگر یه خودی بالاتر از کلمه دریافت کلمه دیگری بخواییم انتخاب بکنیم، دریافت و رسیدن و متصل شدن به هستی، به حقیقت هستی و واقعیت هستی و جریان هستی اونچنان که هست. این مطلب را که این تعبیر گفته می شود که مهمترین ارزش برای انسان حقیقت هست، به معنی این است که انسان انسانیتش انسانیتش به حکمتش و خردش و اندیشه‌اش است، و این اندیشه است و این خرد است و این عقل است که باید به دریافت حقیقت نائل بشود. و به تعبیر دیگر به حقیقت برسد. در مقابل این یک نظر دیگر ممکن است وجود داشته باشد، و اون نظر این که نه، مسئله رسیدن به حقیقت اون چنون صحف، این یک ارزش ذاتی برای انسان ندارد، بلکه یک ارزش مقدمی برای انسان دارد. یعنی عقل، فکر، اندیشه برای انسان مثل دست و تا و سایر اعضا و جواره هست. یعنی همینطور که سایر اعضا و جواره فقط ارزش عالی دارد برای انسان، ارزش ابزاری دارد، ابزار است برای اینکه انسان یک کاری را انجام بدهد. ارزش ذاتی برای انسان ندارد. این معنی اینه که تمام ارزش ها برای انسان در عمل خلاصه می شود. اندیشه، فکر، دریافت حقیقت، این برای این است که خب انسان اگر حقیقت را تا حدی که دریافت نکند نمی تواند عملش را درست تنظیم بکند. ما اگر فرض بکنیم روی این نظریه، انسان دریافت حقیقت را بکند ولی عمل نکند یا بر خلاف عمل بکند، متقابلا دریافت حقیقت را نکند ولی درست عمل بکند، دومی بهتر است و دومی درست است، اولی هیچی. نظر سوم این همون نظری است که میگوید آقا ایمان که همون تسلیم حقیقت بودن و تصدیق به حقیقت هست، ایمان برای انسان ارزش ذاتی ندارد، ایمان فقط مقدمه عمل است. پس ارزش ذاتی مال عمل است. ایمان به وسیله یعنی ابزاری است برای عمل. باید ایمان داشت تا بتوان عمل کرد ایمان مثل یه اهرمی که به وسیله اون اهرم یک حرکت سنگین صورت میگیرد اهرم عمل است. خود اهرم یه حد ذاتی که ارزشی ندارد، این ارزش هر که هست مال عمل است. ولی اون نظریه اول میگفت ارزش همه مال علم است، ارزش همه مال دریافت حقیقت است، مال حکمت است، مال عقل است. برای عمل حساب زیادی باز نمی کرد. در صدر اسلام هر دو نظریه پیدا شده بود. همین هر دو نظریه در صدر اسلام میار مهله‌های کلامی پیدا شده بود. گروهی بودن تمام تکیه‌شون روی ایمان بود. میگفتن پیغمبران آمدن که به مردم ایمان بدن، دریافت صحیح حقیقت بدن، حقیقت رو بر مردم عرضه بدارن، مردم هم به اون حقیقت ایمان و اعتراف و تصدیق داشته باشن. این اصل است. دیگه مسئله عمل یک فرع توحیدی است. اون اگر درست بود همه چیز درست است. این یک امر خیلی توحیدی است. بله، که یه گروهی بودن مرجعه شده بندن میگن مرجعه، گروه دیگر که خوارج بیشتر اینجوری بودن، اینها ارزش را فقط و فقط برای عمل میدانستن. اصلا برای ایمان، ایمان به همین جور صرفا یک اهرم برای انجام عمل ترقی میکردن، به الا ایمان چیزی نیست. و لحاظه اصلا مقیاس کفر و اسلام را خود عمل قرار می دادن و از معتقد بودن فاسق و کافر با هم دیگر فرق ندارد. اگر کسی مرتکب گناه کبیره بشود کافر است. اینجوری یه آدمی که مرتکب یک گناه کبیره می شود از اسلام خارج است. از اسلام جز عمل چیزی نیست. ولی اون چیزی که اولا از خود آیات قرآن استنباط می شود و ثانیا در روایات اهل البیت که مکتب اهل البیت این مطلب را فوق العاده روی اون تکیه کردن و تعلیم دادن، گویی که بعدها مدعیان پیروی اهل البیت مستماها گاهی از این طرف رفتن گاهی از این طرف، ولی اصل تعلیم این است که نه آقا، هم ایمان و تصدیق به حقیقت و دریافت حقیقت ارزش ذاتی دارد و هم عمل. سعادت انسان به هر دو بستگی دارد. لذا شما میبینید قرآن همیشه آمنو و عمل و صالحات را توأم ذکر کرده. این چه بیماری است که یه دفعه دیگه آقا اصل آمنوس عمل الصالحاتش مهم نیست، یا بگیم اصل عمل الصالحات است آمنوس مهم نیست. خب اگه مهم نبود قرآن فقط به یکی تکیه می‌کرد و آمنو دیگه اینقدر دنبال عمل الصالحات نمی‌رفت. اگر هم دومی بود هی می‌گفت عمل الصالحات اینقدر دنبال ایمان نمی‌رفت. پس چه اینقدر هر دو را توأم با یکدیگر ذکر می‌کنم. حالا فعلا در اینجا به مناسبت آیات این سوره بحث ما درباره ارزش ذاتی ایمان است. که ایمان ارزش ذاتی دارد. از وقتی که این فلسفه های غربی پیدا شده و این افکار غربی رایج شده و حرفه هایی به نام ایدئالیسم و ماتریالیسم و امثال اینها و بعد این رو تبدیل کردن به ذهنیت و عینیت و از حرفا، یه ادهی هیچی زیاد اگه آقا ایمان ذهنیت هست، ایمان به تنهایی ذهنیت هست. نه، ایمان عینیت هست، نه ذهنیت. اشتباه هست. ایمان را یک از نظر یک نفر مادی که واقعیت انسان را جز همین ماده نمی داند
و تمام ارزش روحی انسان را جز انعکاس ماده خارجی در سلسله اعصاب چیزی نمیداند، اون میتواند این حرف را بزند، اون باید این حرف را بزند که ایمان صرفا یک ذهنیت است، به هیچ ارزشی ندارد جز همون ارزش اهرمی و حرکت دادن به سوی عمل. اما اون کسی که قائل به این است که انسان یک واقعیت و یک حقیقت است مرکب از روح و بدن و اساس واقعیت انسان را روح انسان تشکیل می دهد و روح برای خود کمالی دارد، ما برای کمال جسم خب یک واقعیتی است باقی بعد از بقای این جسم، او خودش یه حساب جداگانه ای دارد، عالمی دارد برای خودش، او تغذیه ای دارد از خود، رشدی دارد از خود، کمالی دارد از خود. ایمان اگر فرضم بکنیم، فرض بکنیم که چنین فرض واقعیت ندارد، اگر فرضم بکنیم عمل برای انسان امکان نداشت، ایمان ارزش تغذیه خودش، ایمان ارزش سر جای خودش هست. هیچ نمی شود گفت که ارزش ایمان کمتر از عمل، اگر نگوییم ارزش ایمان بیشتر هم هست از عمل، نه این که کمتر هست. ایمان اصل است و عمل سر است. حالا پیغمبران آمده اند و یکی از هدفهاشون هره دین بیانی که عرض کردن، یکی از هدفها وادار کردن مردم به عمل است که اون سر جای خود، یکی دیگر از هدفهاشون ایمان صحیح به مردم دادن است، مردم را مؤمن کردن، آشنا کردن، عارف کردن به حقیقت و دانا کردن به حقیقت و مصدق کردن، تصدیق کننده به حقیقت کردن، که حقیقت رو مردم دریافت بکنن و به حقیقت تسلیم باشن، تصدیق داشته باشن. این همون ایمان. منتها وقتی که ما میگیم حقیقت، در مکتب انبیا حقیقت خیلی دائره وسیعی دارد. حقیقت صرفا این نیست که مثلا من چاپ تجربه ای در محیط زندگی مادی بکنم اسم بذارم حقیقت. دریافت نظام کلی هستی اون کنون که هست. به تعبیر دیگر تعمیر المؤمنین فرمود انسان بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا می رود. ببینید این با این یه دریافت خیلی مختصر و کوتاهی هست، ولی دریافتی چقدر کلی و چقدر جامع. انسان اگر این دریافت نداشته باشد نمیتواند انسان باشه در مکتب قرآن. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین. رحمت الهی شامل حال اون کسی که بداند از کجا این هستی، از کجا شروع شده، یعنی آشنایی با مبدأ هستی، این هستی از کجا شروع شده است. آیا از همین شکم پدر و صلب مادر، شکم مادر و صلب پدر از همین جایی شروع شد؟ مثلا از خاک شروع شد، با خاک هم تموم شد، همینقدر محدود و کوچک، یا نه یا نه از یک مبدعی شروع شده است که اون مبدع خدای عالم است، از یک مبدع لایزال، از یک مبدع حکیم، از یک مبدع لایتناها، از یک مبدعی که قدرت لایتناهاست، علم لایتناهاست، حکمت لایتناهاست، حیات لایتناهاست، کمال لایتناهاست، لله الاسماء الحسنى، هر چه کمالی که قابل تصور باشد اعلا و اکمل اون کمال در ذات اوست، همه کمالات از اوست. از اونجا وجود انسان آغاز شده است و پایانش هم باز بازگشت به سوی خود اوست. انسان این رو باید دریابد و به این باید تصدیق داشته باشد. اصلا جوهر انسان این دریافت است. اگر این دریافت انسان نبسته باشه، اصلا انسان انسان نیست. انسان نیست. و وای به حال انسان که این حقیقت رو تکذیب بکنه. این حقیقت را تکذیب بکنیم. نه خیر، از جایی نیامدیم، ما به جایی هم نمیریم. یک کار لغو عبث پوچی وجود پیدا کرده به نام حیات انسان در روی زمین. حالا شما ببینید تفاوت را از کجا تا به کجا. که آدم فکرش اینجوری باشه که یه جریان پوچی بی هدفی، بی اصلی، بی ریشه‌ای، بی غایتی، بی جهتی، جهت به معنای واقعی خودش، بی جهتی، همینجور کوچی، لغوی، عبثی در یک گوشه دنیا به نام روی زمین مثلا پیدا شده، انسانی به وجود آمده بود. چرا نداره؟ یک کار کوچی. تا این که انسان خودش رو در میان دو پرانتز ببیند، بعد ببیند که چه در این دنیا که هست، چه پرانتز کوچیکی است، از اون طرف لایتناها، از این طرف لایتناها، و چه قدر حساب شده، بداند از کجا آمدیم به کجا میرویم. پیغمبران آمده اند که این تصدیق را، این ایمان را به انسان ده. و این را بدانید شما که سعادت انسان نه تنها در آخرت، در دنیا هم در گروه این ایمان هست. و اگر خیال بکنید که این ایمان از کجا آمده، این به کجا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون، از آن او هستیم و به سوی او بازگشت می کنیم. اگر این تصدیق را از انسان بگیرند، هیچ چیزی نمیتواند انسان را در همین دنیا سعادتمند بکند. یعنی تمام اندیشه های دیگر باید از همین اندیشه ناشی بشود، از این حالتی که انسان خودش را در میان این دو پرانتز ببیند. یعنی همه کارهای دیگر، همه ارزش های دیگر از این باید ریشه بگیرد و از این باید تشخیص بگیرد. مبدعیت خدا و مرجعیت خدا، مبدع بودن خدا، منتها بودن خدا. انسان در میان دو پرانتز قرار گرفته، از اون طرفش خدا، این طرفش هم خدا. از آن خدا هستیم، به سوی خدا هم باز میگردیم. تمام دستورهای اخلاقی، تمام دستورهای اجتماعی در هر ناحیه از نواحی که اسلام دارد از همین اصلها، یعنی پایه است همین است، از خدا و به سوی خدا، از ازلیت به سوی جاودانگی و ابدیت. این است که مسئله تکذیب، یعنی ایمان نداشتن، اعتراف نداشتن به حقیقت، منکر حقیقت بودن، اون حقیقتی که قرآن اون را عرضه داشته است. همین که عرض کردم اساسش این است که ما چه موجودی هستیم، از کجا آمده این، به کجا می رویم. تکذیب کردم دروغ پنداشتن این حقیقت. اومد وقتی انسان خوب ارزش این حقیقت رو دریابد، بعد قبل از این که از قرآن بشنود وجدانش و فطرتش میگوید وای برای تکذیب کنندگان، وای برای تکذیب کنندگان. این همین است که در آیه این آیات قرآن کتاب میتوند ویل یوم اذن للمکذبین، ویل یوم اذن للمکذبین. حالا در این مسئله از کجا آمده ایم به کجا میرویم؟ اونی که مهمتر است، یعنی از نظر مکتب انبیا مهمتر است، این است که به کجا میرویم. چرا؟ برای این که از کجا آمده ایم چون به گذشته ما مربوط میشود، عقل ما بهتر و زیدتر او را درک میکنه و لحاظا خدا را به عنوان مبدع زود انسان با عقل و فکر خودشان درک میکنه، ولی خدا را به عنوان منتها که باز باید به سوی او برگردیم که مسئله معاد است، این است که انسان با برنامه انبیا تصدیق می کند در درجه اول. خیلی کمند انسانهایی که خودشون هم مستقلن دریافت کرده باشند. این است که شما می‌بینید قرآن بیشتر روی معاد تکیه کرده، بیشتر روی معاد تکیه کرده. مطلب دیگری که غیر از مسئله تصدیق و تصدیق خواستم عرض بکنم این است که در قرآن راجع به معاد یک سلسله امور ذکر کرده است راجع به این دنیا که اینها را در یکی از آیات قرآن کلمه اشراطها، اشراط الساعه نام نهاده است و اخبار اینها، اخبار احادیث هم اینها را اشراط الساعه می‌دانند. ساعه مقصود قیامت است. اشراط الساعه یعنی شرطهای مقدماتی قیامت، یعنی چیزهایی که قبل از قیامت وقوع پیدا می کند، امور است که قبل از قیامت وقوع پیدا می کند، اینها رو میگن اشراط الساعه. حالا این مطلب هم داره، مطلب دیگه هست. قیامت نظامش، یعنی حیات قیامت، اون زندگی اخروی، نظامش به کلی با نظام دنیا متفاوت است. به کلی که عرض می‌کنم یعنی خیلی چیزهای اون با این نظام دنیا متفاوت است. یکی این که اونجا یوم الفصل است، یعنی دیگه خوبی و بدی، سعادت و شقاوت، لذت و رنج، خوب و بد، اینا با یک دیگر درامیختنیست، از یک دیگر جداست. مثل چیز، مثل در مقام تشبیه اینجور تشبیه میکنن، مثل این که فرض کنید شما یک گندمی را اگر میکارند، این گندم در ابتدایی که میکارند و بعد به صورت یک گیاه از زمین بیرون میاد، در این گیاه قبل از اون که اون دانه ها بعد این گیاه به حد کمال برسد و بعد مثلا دانه های گندم پیدا بشه، کوچه پیدا بشود، دانه پیدا بشود، کاهایی که بر اون دانه ها احاطه پیدا کردن پیدا بشه، همه در یک دیگر در هم آمیخته. یعنی دانه گندم الان موادش وجود داره، اما دانه گندم و کاه اینها از هم دیگر جدا نیست. هر چه رشد میکند، رشد میکند، کم کم کوچه پیدا میشه. بعد که کوچه پیدا شد، کم کم شما ببینید دانه های گندم در اون کوچه دیگه در جوف اون خوشه ها قرار گرفته و اونهایی که بعدها به صورت پوسته و اینها و کاه و اینها هست، اینها دیگه بعد جدا میشه. وقتی که کشاورز اینها رو درو میکنن با دست خودش هم اگه اینها رو به هم دیگر دمالاست، گندم از چیز جدا میشه. که یه مثال خیلی خوبی، یه حدیثی آمده که مولوی اینه به شعر آورده و از زبان موسا میگوید، بگوید که موسا به خدا خطاب کرد که خدایا چرا انسانها را خلق میکنی و بعد که باز خلق کردی اینها را میمیرانی اینها را. به یک جواب داده شد که یه دستوری ما به تو میدیم، این دستور را عمل بکن، حالا تا بعد جواب که برسیدیم. میتواره یک عمل کشاورزی انجام بده، برو یک کار کشاورزی مثلا یک خود گندم برو بکن، دستور خدا بیرن بهش رسید موسا سر گندم ها رو کاشتی بعد آمدی درو کردی، گندم ها خود نکاشته بودی سر آمدی درو کردی، خدای خب اینا رو کاشتم بعد اینا رشد کرد، وقتی که رشد کردی گندم ها اینجور خود کاهایی گفتم من باید درو کنم، بعد که درو کنم باید اینا رو بکوبم، کاها باید جدا بشه و گندم ها باید جدا بشه، جه حرف ها فرمود که جواب بهش رسید که راز مرگ هم همین هست، ما هم انسان ها رو میکاریم، ما شما گندم میکارید ما انسان میکاریم و ما همه چیز میکاریم، نظام عالم یعنی این یک کشت کوچیکی که تو کردی این یک نمونه جزئی است از نظام کلی عالم، حالا اون نظام با نظام دنیا متفاوت است و لحاظا نظام دنیا درش مرگ هست، در اونجا دیگه مرگ نیست، در اینجا اختلاط هست در اونجا اختلاط نیست، در اینجا تکلیف هست در اونجا دیگه تکلیف نیست، حساب هست و تکلیف نیست، این عالم با این نظام موجود تا هست نظام دنیا، اینقدر ما میدونیم این عالم با این نظام، قرآن به ما خبر داده است که این تمام دگرگون میشود، زمین غیر این زمین است، خورشید غیر این خورشید است، عالم همه زیر و رو می شود، یه چیز دیگر می شود،